ادامه نگرانی ها از افزایش دوباره مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران. تعدادی از نمایندگان مجلس ایران خواستار پاسخگویی وزیر اطلاعات درباره احتمال ساخت سلاح هسته‌ای شدند. سنای آمریکا دونالد ترامپ را از اتهام تحریک و شورش تبرئه کرد.
قضیه در مجلس سنا صورت گرفته و کار به هیچ وجه نباید به این به حساب گذاشته بشه که حالا نمیشه در مراجع قضایی دنبال کرد قضیه را.
خبرهای تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. با افزایش شمار مبتلایان و مرگ بر اثر ویروس کرونا جهش یافته در ایران، مقام‌های وزارت بهداشت از پر شدن بخش‌های مراقبت ویژه در بیمارستان‌ها خبر دادند. افزایش موارد ابتلا به کرونا همچنین باعث شده تا وزیر بهداشت ضرورت بازنگری در رنگ‌بندی شهرها را اعلام کند. هم‌اکنون استان خوزستان کاملاً در وضعیت قرمز است. همکارم رضا ولیزاده خبرهای مربوط به کرونا رو دنبال کرده، همچون مجله پیشین همراه ماست از طریق خط تلفن. درود بر تو رضا. با نگرانی ها شروع کنیم. آخرین آمارها در خصوص این کرونا جهش یافته چه هست؟ نگرانی های زیادی در این خصوص ابراز شده.
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. همونطوری که تو گفتی قبل از هر چیز، خبرها حاکی از پر شدن بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان هاست. مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی حسین کرمانپور در مورد پر شدن بخش ICU بیمارستان ها میگه افزایش مراجعه بیماران کووید 19 در بیمارستان ها شروع شده. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران هم میگه تا به حال فقط 7 مورد ابتلا به کرونا انگلیسی در استان تهران شناسایی شده. در واقع ویروس کرونا جهش یافته جدید اطلاق میشه کرونا انگلیسی. و دیروز شنبه هم سعید نمکی وزیر بهداشت از شناسایی 12 بیمار مبتلا به کرونا جهش یافته خبر داده بود که البته مشخص نیست آمار تهران رو هم لحاظ کرده بود یا نه. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان محمد حاجی سفری هم گفته که دیروز یک زن 45 ساله که به ویروس جهش یافته کرونا موسوم به کرونا انگلیسی مبتلا شده بود به بیمارستان مراجعه کرد، اما ساعتی از بستریش نگذشته که جان خودش رو از دست داده. پیش از این هم که اعلام شد در روزهای گذشته، اول یک مرد حدوداً 42 ساله در آبی که قزوین بر اثر کرونا جهش یافته در گذشت و بعد هم یک بانوی 71 ساله در تهران. در مورد میزان خطر ویروس جدید، اونچه که مقام‌های بهداشتی میگن از جمله محمد طالب پور رئیس بیمارستان سینای تهران که به خبرگزاری ایلنا گفته خطر انتشار ویروس جهش یافته 5 برابر و مرگ و میرش 3 برابر بیشتر از ویروس عادی و نمونه ای هست که در حال حاضر رایج است، که در واقع در مجموع 15 برابر خطر بالاتر میره. خبر دیگه این که واکنش ها و همینطور تسلیت مقام های دولتی به درگذشت مهشید گودرز پرستار جوان بیمارستان لقمان ادامه داره. بیمارستان لقمان در تهران، مهشید گودرز پرستار جوان و باردار بخش کرونای بیمارستان لقمان بود که به دلیل ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خودش رو 2 روز پیش از دست داد. و خبر دیگه این که دیروز حیدر اسکندرپور شهردار شیراز اعلام کرد که در عملیات ضدعفونی اطراف مراکز درمانی از هر 10 آتش نشان 4 نفر به کرونا مبتلا شدند. طرح ضدعفونی اطراف مراکز درمانی برای جلوگیری از انتشار بیشتر کرونا در 9 ماه ابتدای شیوع این بیماری در نیمه های شب انجام میشد. رضا،
نگاهیم داشته باشیم به موضوع واکسن. خبری که گفته شده که ارسال 312 دوز از واکسن آمریکایی فایزر از وزارت بهداشت به بیت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خبرساز شده، گرچه وزارت بهداشت تکذیب کرده. چه جزئیات بیشتری در این باره میدونی؟
خب همون چیزی که خودت اشاره کردی، دیروز تصویر یه نامه که ادعا میشد به کلی سری هست، اول در فضای مجازی منتشر شد که در اون گویا سعید نمکی وزیر بهداشت به تقاضای محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای دریافت واکسن به منظور استفاده کارکنان دفتر وزارت رهبری پاسخ داده. توی تصویر نامه‌ای که حالا وزارت بهداشت میگه جعلی، سعید نمکی وزیر بهداشت به ارسال 312 دوز واکسن فایزر برای کارکنان دفتر وزارت رهبری اشاره کرده. حالا امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با بیماری کرونا در ایران با بیماری کووید 19 در ایران گفت که این نامه جعلیه و خارج از شبکه به هیچ مسئول سیاسی واکسن تزریق نمیشه. معاون فنی گمرک ایران هم گفته هیچ واکسن پایزری وارد ایران نشده. به هر حال می‌دونیم که اواسط دی ماه رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن ساخت آمریکا و بریتانیا رو ممنوع اعلام کرد. و خیلی کوتاه اگه وقت هست فقط بگم که در مورد تولید واکسن تولید داخل در ایران، مجری مطالعات بالینی واکسن کوووبرکت محمد رضا صالحی امروز به خبرگزاری ایران گفت دست کم 2 تا 3 کشور تمایل دارن وارد فاز دوم و سوم مطالعه روی واکسن ایرانی بشن و به عبارتی فازهای بعدی تست این واکسن در 2-3 کشوری که این مقام مسئول نامی از اونها نبرده انجام بشه و گفت که واکسن اواخر فصل بهار آماده میشه و زیرساخت‌های لازم برای تولید انبوه اگر فراهم بشه میتونن به احتمال زیاد به کشورهای دیگه هم اون رو صادر کنن. البته باید منتظر موند و دید که اصلا این واکسن مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار میگیره یا نه.
ممنون از همکارم رضا ولی‌زاده. آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو گزارش میداد. باز هم خبری از ایران، اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس خواهان توضیح وزیر اطلاعات درباره اظهارات اخیرش در خصوص احتمال ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران شدند. علی خضریان نماینده تهران در مجلس با اشاره به ثبت طرح سوال نمایندگان از وزیر اطلاعات گفته که سخنان محمود علوی باعث هزینه‌های سیاسی برای نظام شده. وزیر اطلاعات ایران هفته گذشته در گفتگو با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای رو حرام اعلام کرده، اما اگر جمهوری اسلامی رو به سمت اون هل بدند به گفته او دیگر تقصیر ایران نیست. در همین زمینه ارزیابی علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو کانادا را جویا شده بودم.
حاصل این به اصطلاح محاکمه به نظر میرسه در درون بلوک قدرت یه چالش هایی میانه دیدگاه های مختلف هم مسئله هسته‌ای وجود داشته. در این هفتگیمان های زیادی در مورد اینکه چرا این آقای علوی این صحبت رو بیان کرده مطرح شده، از جمله که برخی معتقدن از جانب دولت صحبت میکرده و در حقیقت داشته بازی طرف مقابل خراب میکرده که این مرغوم به صحت نیست. دوم این که برخی معتقدن که حرف شخصی زده در ارتباط با توجه به بحث آقای فخری زاده یک جوری مقابله با اطلاعات سپاس، اونم به نظر من حرف درست نیست. کلن آقای کاراکتر آقای علوی کاراکتری نیست که در طول سالیان گذشته از جنبه سیاسی دنبال چالش های جدی درون نظامی باشه و از جنبه سازمانی هم بعید میدونم که بخوان یک همچین نقطه عطفی رو در لحاظ سیاسی انجام بدن. از لحاظ دولت آقای روحانی هم بحثش بحث مصالحه هست، نه بحث اینه که تهدید کنه ما بم میسازیم. صحبت آقای علوی صحبت بیرون کل حاکمیته، برای اینکه یک تریبونای خاصی ایشون رو مورد علامت سوال قرار دادن و تریبونای اصلی به ایشون حمله شدید نکردن.
آیا نامور حقیقی نگاهی هم داشته باشیم به عملکرد مجلس؟ الان در حالی خواستار توضیح وزیر اطلاعات در خصوص این اظهارات شده که خود مجلس الان یه مسببه هایی داره، اقداماتی انجام داده در واکنش به تحریم ها و اقداماتی هم که انجام داده به نوعی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی به معنای حرکت به سوی بمب اتمی هست. این پارادوکس رو چطور میبینید؟
برحال این مجلس با رویکردی که اومده رویکردیست که چند تا گزینه رو دنبال میکنه. یکیش اینه که معتقدم که با موزه رادیکال و از موزه قدرت امکان امتیازگیری بیشتری از آمریکا وجود داره. هرچی از موزه ضعف عمل کنن با خواهش و تمنا نمیشه از آمریکا امتیاز گرفت و حرکت به سمت این مواردی که شما اشاره کردید، ساخت اورانیوم فلزی، غنی‌سازی 20%، کاهش تعهدات پروتکل الحاقی، اینا امکان امتیازگیری بیشتری داره. یه بخش دیگه هم در مورد اینی که کلن منابع نفتی به دست بخش دفاعی برسه و با مالیات کشور رو اداره کنن، کاری که تو مجلس داره تو بودجه سعی کرد این کارو بکنن. و از سوم هم اینی که برای نوع بحثایی که در مورد ریاست جمهوری کردن کمک کنن به یک دست کردن حاکمیت. این چند تا سیاستی است که مجلس داره دنبال میکنه. خب همه اینها میتونه به هر حال شمشیر دولبه است. یعنی اگر در حوزه هسته‌ای شما درست عمل نکنید در یه جایی میتونه پرونده ایران
برگرده به عمل فصل 7 و تمام اون چیزهایی که به دست اومده و فاصله چندین سال مذاکره بوده دوباره برگرده جای اول و معلوم نیست که ایران بتونه دوباره در این موقعیت بین المللی کار بزرگ انجام بده. ببین مشکل مجلس این است که تأثیری از توسعه، تأثیر از روابط بین الملل نداره. طبیعتاً ایران با چالش مسئله غنی‌سازی روبرو هست. یعنی صحبت آقای علوی بحث رو برمی‌گردونه به مسئله اصلی که غنی‌سازیه. غنی‌سازی یک در حقیقت بختکی است که افتاده روی کل سیاست و اقتصاد ایران. 19 ساله که داره این دامنش گسترش پیدا میکنه و روز به روز صورت حسابش افزایش پیدا میکنه. هیچ کدوم از هدف‌هاش هم نرسیده. اگه بخوام بگیم بازدارندگی از جنبه بمب اتمی که امکان نداره با مانیتورینگ شما این کارو بکنید، حتی از جنبه اینکه بتونه از جنبه اقتصادی کمک کنه، خود آقای سالمی 11 میلیون بشکه نفت صرف جویی تا حالا در طول 19 سال 2000 میلیارد دلار به ایران خسارت زده. بنابراین اصل قضیه بحث غنی‌سازیه و اینکه اینا با موضوع چی کار میخوان بکنن. ولی به هر حال احضار آقای علوی مجلس احضارش احتمالاً تو کمیسیون ها صورت خواهد گرفت و غیر علنی خواهد بود و در مورد تبعات منفی این صحبت آقای علوی ممکنه به آقای علوی گوش زد بکنن که چرا این صحبتی کردید، تبصره گذاشتید بر فتوای آیت الله خمینی و همچنین یک جور بی‌اعتمادی ایجاد کردید در سطح جهانی نسبت به سیاست های ایران که میتونه باعث دور شدن متحدان ما مثل چین و روسیه بشه. انتقاداتی که مطرح شده.
علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در تورنتو بود. اما سنای آمریکا روز شنبه 25 بهمن دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را از اتهام تحریک به شورش تبرئه کرد. در جریان حمله گروهی از هواداران خشن دونالد ترامپ به ساختمان کنگره در 17 دی ماه یک مأمور کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. همچنین موضوع استیضاح به این قضیه برمیگشت که آیا آقای ترامپ در تحریک این گروه مقصر بوده یا خیر. 7 سناتور جمهوری خواه در این رأی گیری به دموکرات ها پیوستند، اما در مجموع رأی لازم برای استیضاح دوم دونالد ترامپ رأی نیاورد. در همین زمینه ارزیابی جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا را پرسیدم.
حاصل این به اصطلاح محاکمه ترامپ در مجلس سنا تبرئه بود، ولی تبرئه به نوعی با مذاکره به دست اومد، به این ترتیب که در ابتدا قرار بود از شهود استفاده بشه، بعد صحبتهایی که بین وکلا و نمایندگان صورت گرفت نهایتاً به این نتیجه رسیدن که اون مرحله رو قطع کنن و دنبال نکنن و از صدا کردن شهود خودداری بکنن. حد زیادی به این دلیل که ببینید اگر قرار بود ترامپ محکوم بشه به چیزی حدود 67 رأی نمایندگان نیاز بود و سنا در اون مرحله میدونست که بیش از 6 یا 7 نماینده جمهوری خواه بر علیه ترامپ رأی نخواهد داد و به این دلیل بود که تصمیم گرفتن که محاکمه رو کوتاه بکنن و رأی بگیرن و رأی که شاید نتیجهش از چند ساعت قبل کاملا مشخص بود که بخش زیادی از جمهوری خواهان رأی منفی خواهند داد. تبرئه از رسیدگی قضیه در مجلس سنا صورت گرفته و کار به هیچ وجه نباید به این به حساب گذاشته بشه که حالا نمیشه در مراجع قضایی دنبال کرد قضیه رو.
آقای روشندل، در همین زمینه به رغم تبرئه ترامپ، اما رهبر اقلیت جمهوری خواه در سنا میچ مک‌کانل انتقادهای زیادی از ترامپ کرد و گفت که او دیگه یک شهروند عادی هست. آیا این اظهارات او به این معناست که خواسته توپ رو از زمین سنا خارج کنه و بندازه تو زمین دستگاه قضایی ایالات متحده؟
بله، آقای مک‌کانل اتفاقا تمام حرفایی که زده دال بر محکومیت دونالد ترامپ هست، ولی تنها استدلال ایشون این هستش که قانون اساسی این اجازه رو نمیده به مجلس که این محاکمه رو انجام بده، ولی این به معنای این نیستش که در مراجع قضایی نمیشه او رو مورد تعقیب قرار داد. فقط اختلاف نظرش این هستش که این کار نبایستی در مجلس صورت بگیره و به احتمال زیاد هم این کار صورت خواهد گرفت. هدف دیگر مک‌کانل این بود که به هر صورت حزب جمهوری خواه رو در واقع اینجا به نوعی دچار بحران الان هست به نوعی نجات بده. به هر صورت او سالها
سخنگوی اکثریت بوده و حالا تبدیل شده به اقلیت، ولی به حزب وفادار است.
جو بایدن، آقای روشندل رئیس جمهوری آمریکا و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان به نوعی از تبرئه ترامپ انتقاد کردن و مشخصا جو بایدن گفته که این تبرئه نشون میده که دموکراسی در آمریکا شکننده است. به نظر شما منظور صحبت رئیس جمهوری آمریکا از این شکنندگی چیست؟
بر صورت ببینید، همه این اقدامات با استفاده از محدودیت ها یا خطکشی های صورت میگیره که دموکراسی این اجازه رو میده بهشون. یعنی اگر دموکراسی نبود و یک مملکتی بود که اقتدارگرایی درش حاکمیت داشت، خب حالا طرفی که قدرت رو به دست گرفته بود مخالف خودش رو زندانی میکرد، مشابه اون چیزی که در همه جای دنیا در کشور اقتدارگرا میبینیم. ولی این دموکراسی است که اجازه میده این قضیه تا این حد بره و در دادگاه مجلس هم مطرح بشه و بر اساس همون محدودیت هایی که دموکراسی داره یا بگیم آزادی هایی که دموکراسی ایجاد میکنه به این نتیجه برسه که شاید حق واقعی مردم در اینجا رعایت نشده و بایستی دوباره دادگاه دیگری در یک مرجع دیگری انجام بشه تا این حق مورد رسیدگی قرار بگیره.
آقای روشندل، دونالد ترامپ از رأی سنا استقبال کرده و اعلام کرده که در آینده نزدیک حرفای زیادی داره که با حامیانش در ایالات متحده در میون بذاره. بازگشت دوباره او به سیاست با چه واکنشی روبرو خواهد شد؟ دست کم از سوی جمهوری خواهان.
یک همچین تشکیلات جدیدی اگر سر بگیره به طور یقین موجب تضعیف جمهوری خواهان خواهد بود. به دلیل این که تساوی که الان بین حزب جمهوری خواه و دموکرات ها وجود داره خانه ها شکننده تر میشه. قانون اساسی ایالات متحده در واقع عمدتاً روی سیستم دو حزبی داره کار میکنه. البته این معنی نیست که کسی نمیتونه عضو حزب دیگری بشه، ولی شانس این که بیاد کرسی مجلس رو بگیره خیلی کمتر هست. یک عده هستن که جناحای چپ یا راست احزاب فعلی هستن یا مستقل هستن، ولی تعداد کرسی اونا یک یا دو تا هست و اونا معمولا در رأی‌گیری به یک حزب میپیوندن. حالا اگر قرار باشه که دونالد ترامپ که دست کم در این انتخابات حدود 70 میلیون رأی رو به خودش تخصیص داده موفق بشه یک تشکیلات حزبی درست بکنه و این آرا رو منحرف بکنه به سمت اون تشکیلات، خب فرد آمریکایی در مقابل این سوال قرار میگیره که بالاخره جمهوری خواست یا متعلق به این جریان افراطی راستگرای پوپولیستی هستش. به طور یقین برای جمهوری خواهان تشکیلات مناسبی نخواهد بود و قدرت اونها رو در کنگره تضعیف خواهد کرد.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود. اما گروهی از بازنشستگان و مستمر بگیران سازمان تأمین اجتماعی با برگزاری تجمع در چند شهر ایران خواستار رسیدگی به دریافت مطالبات خود شدند. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
نارضایتی بازنشستگان از شرایط بد معیشتی و وضعیت نامشخص صندوق بازنشستگی. دیروز اینجا بازنشستگان معترض در تهران مقابل مجلس و در شهرهای بزرگ دیگر ایران در تجمعاتی اعتراضی شرکت کردند. اعتراضشان به اجرای ناقص قانون متناسب سازی حقوق است. میگویند دریافتی آنها از خط فقر پایین تر است و زور تورم به قدرت خریدشان میچربد. مطالباتشان موضوع جدیدی نیست. در ماه‌های گذشته هم نامه‌های اعتراضی متعددی به نهادهای مختلف فرستاده و خواسته‌هایشان را بیان کردند. مانند این نامه که دیماه خطاب به محمد شریعت مداری وزیر رفاه تهیه و ارسال شد.
با توجه به شروع جلسات شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق کارگران و تورم افسار گسیخته سال جاری، ما خواهان افزایش 50% حقوق برای بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1400 هستیم. از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی مطابق با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی موظف به افزایش و ترمیم عقب ماندگی حقوق بازنشستگان برابر با نرخ تورم می باشد، تقاضا داریم در این زمینه اقدام عاجل صورت پذیرد. ما خواهان اجرای کامل همسانسازی از طرف سازمان تأمین اجتماعی مطابق بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و همچنین همسانسازی بازنشستگانی که در سال 99 بازنشسته شده اند هستیم.
بند به ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی سازمان تامین اجتماعی را موظف می کند که حقوق بازنشستگان را نسبت به شاغلین متناسب کند. اما معترضین معتقدند این قانون فقط در قبال مستمری بگیران حد اقلی رعایت شده است، نه بازنشستگانی که از حقوق متوسط برخوردارند. گروهی که غالب کارمندان سابق دولت را در بر می گیرد. امری که باعث شده بسیاری از معترضین خواستار حضور نماینده‌ای از کارمندان شاغل و بازنشسته در شورای عالی هیئت مدیره و هیئت نظارت سازمان تامین اجتماعی باشند.
گرچه میزان تورم بسیار بالا رفته و بر زندگی مستمری بگیران تأثیر زیادی گذاشته و باعث خواهد شد که ارزش این افزایش ها را مستمری بگیران ما احساس نکنند و شاید رضایت 100% آنها به دلیل تورم موجود در کشور محقق نشد، اما به نسبت سال گذشته زمانی که بخواهیم مستمری را در نظر بگیریم افزایش های قابل توجهی را شاهدیم.
بسیاری مشکل اصلی را بدهی دولت ایران به سازمان تامین اجتماعی می دانند. سازمانی که با بیش از 43 میلیون مشترک بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور محسوب می شود. این باعث شده تامین اجتماعی هر اقدامی را موکول به پرداخت بدهی دولت به خود کند. مسئله‌ای که باعث شده بسیاری نسبت به احتمال ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در سالهای آینده هشدار دهند.
اما برای جلوگیری از گسترش شیوع نوع جهش یافته کرونا، شماری از کشورهای اروپایی هم پای تسریع روند کارزار واکسیناسیون مقررات سختگیرانه تری را هم در دستور کار خود قرار دادند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
یکی از این کشورها آلمان است که از یک شنبه این هفته تحت شرایطی مرزهایش را به روی جمهوری چک و ایالت تیرول اتریش بست. هدف از این محدودیت‌های تازه جلوگیری از گسترش نوع جهش یافته کرونا اعلام شده. به این ترتیب از امروز مسافران این دو کشور اجازه ورود به مرزهای آلمان را ندارند، مگر آنکه شهروندان آلمان باشند که آنها نیز باید تست کرونا دهند. پیش از جمهوری چک و ایالت تیرول اتریش روز جمعه گذشته ورود مسافران از اسلواکی هم ممنوع اعلام شد، زیرا در این کشور نیز شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا گسترش یافته. از این رو تا اطلاع بعدی مسافران خطوط هوایی، قطارها و اتوبوس‌ها از اسلواکی به آلمان ممنوع اعلام شده. از طرفی راه آهن سراسری آلمان نیز از یک شنبه این هفته حرکت قطار به ایالت تیرول اتریش و چک را متوقف کرد. همزمان جمهوری چک هم حرکت آن دسته از قطارهایی را که از مرز این کشور می‌گذرند به حال تعلیق درآورد. در همین حال ایالت تیرول اتریش هم اعلام کرد از یک شنبه این هفته محدودیت‌های تازه‌ای در رفت آمد کامیون‌ها از ایتالیا به سوی اتریش وضع کرده. سوای اینها دولت پرتغال هم کنترل مرزی با اسپانیا را تا 15 روز دیگر تمدید کرد. در مقابله با ویروس جهش یافته کرونا، رفت آمد قطارهای مسافری میان این دو کشور نیز چندی است متوقف شده. از این محدودیت ها که بگذریم، کمیسیون اتحادیه اروپا از طرح یونان در مورد دادن مدرک و یا گواهی به شهروندانی که واکسینه شده اند استقبال کرده. این گواهی به دارندهش امکان می دهد بدون محدودیت در اروپا سفر کند. مقام های بهداشتی فرانسه هم توصیه کردند آن دست از شهروندانی که پیش از این به بیماری کووید 19 مبتلا شده و سپس سلامتیشان را بازیافتند تنها یک دوز واکسن به آنها تزریق شود، زیرا این گونه افراد از مسئولیت بیشتری در برابر این ویروس برخوردارند. از طرفی دولت بوریس جانسون هم اعلام کرده تا کنون نزدیک به 15 میلیون بریتانیایی نخستین واکسن خود را دریافت کردند. در ضمن از دوشنبه این هفته قرار است واکسیناسیون آن دسته از شهروندان بریتانیایی که در برابر ویروس کرونا آسیب پذیرترند آغاز شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای وزیر بهداشت صحبتاشون خیلی بانمکه. ایشون بعد از گذشت تقریبا یک ماه و نیم از ظهور ویروس جهش یافته نوع انگلیسی تازه از خواب اصحاب کهف بیدار شدن و متوجه شدن بله یک نوع جهش یافته ویروس هم به نام نوع انگلیسی در دنیا پخش و پلا شده و یک جوری با تعجب صحبت میکنن انگار که مثلا این اتفاق در همین لحظه پیش اومده. آقا جون ویروس جهش یافته انگلیسی تنها نیست، حداقل 30 مدل ویروس جهش یافته در کل دنیا پیدا شده و این ویروس هم یک جا که نمیمونه، که همه جا منتقل میشه. شما بهتره به جای اینکه خیلی دچار تعجب بشی، امکانات بیشتری در اختیار کادر درمانی قرار بدی که این بنده های خدا بیشتر از این تلفات ندن.
من متوجه نمیشم چرا مردم نمیبینن اینو که این نظام به هیچ به فکر کمک کردن به مردم نیستش تو زمینه این کووید 19، چون اینها مردم رو به چشم دشمن نگاه میکنن، هیچ موقع حاضر نیستن به دشمنشون کمک بکنن. اینا خوشحالن که اینجوری مردم مخالفانشون از بین برن بدون اینکه خودشون رو مقصر کرده باشن یا گناهکار کرده باشن.
و خبرهای ورزشی با فریبرز غریب پایان بخش مجله نیمه شب خواهد بود.
در آخرین مسابقه هفته 15 لیگ برتر فوتبال یا نیم فصل اول این رقابت‌ها، عصر یکشنبه تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با 1 گل از سد پیکان گذشت و به رتبه دوم جدول صعود کرد. سرخپوشان در صورتی که از بازی موفقهشان از هفته 10 که روز جمعه آینده برابر گلگهر سیرجان انجام می شود 1 امتیاز هم بگیرند، پرچمدار جدول در پایان نیم فصل خواهند شد. در جدول در حال حاضر سپاهان با 28، پرسپولیس با 27 و استقلال با 26 امتیاز به ترتیب اول تا سومند. خسارت چند میلیون دلاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به دلیل ناتوانی در بستن قراردادهای استاندارد با مربیان و بازیکنان خارجی و همچنین پرونده باز غرامت سنگین به مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران که منتظر اعلام رأی دادگاه حکمیت ورزش است، پای مجلس شورای اسلامی را به طور جدی به این مسئله باز کرده. حجت الاسلام میرتاج دینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در این مورد گفته:
قراردادهای استعماریه، از نظر کیفی ما مربیان داخلی خیلی خوبی داریم، اینا رو گذاشتیم کنار، افرادی رو میارن با قراردادهای یک جانبه عجیب و اعتبارات نجومی و گاهی هم این قراردادها چون از نظر حقوقی کامل بسته نمیشه، در وسط قرارداد وقتی فسخ میشه یک خسارت دیگری رو برای ملت ما تحمیل میکنه. طرحی در مجلس مطرح است که محدود کنن ورود مربیان خارجی رو.
به گفته کارشناسان، فدراسیون فوتبال ایران اگر در پرونده مارک ویلموتس در دادگاه حکمیت ورزش بازنده شود، باید مبلغی حدود 10 میلیون یورو خسارت پرداخت کند. و فدراسیون فوتبال ایران از لغو بازی‌های تیم ملی این کشور در فروردین ماه سال آینده در مسابقات انتخابی جام جهانی خبر داد. طبق برنامه قبلی قرار بود تیم ملی فوتبال ایران در گروه سوم انتخابی جام جهانی در آسیا طی روزهای 5 و 10 فروردین سال 1400 در تهران و کامبوج با تیم‌های ملی هنگ کنگ و کامبوج دیدار کند، که به دلیل محدودیت‌هایی که این دو کشور به خاطر شرایط کرونایی دارند، با تصمیم AFC این دو بازی در خرداد سال آینده انجام می‌شود. سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران همچنین از درخواست این کشور برای میزبانی بازی‌های گروه سوم انتخابی آسیا به طور متمرکز خبر داده. دو همگروه ایران یعنی عراق و بحرین هم درخواست میزبانی دادند که AFC قرار شده روز سه‌شنبه نام کشور میزبان را اعلام کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید و پس از آن هم یک بخش خبری دیگر تقدیم شما خواهیم کرد.
صدای دیگر،
صدای زنان،
تعدادشان روز به روز بیشتر می شود. تعداد فعالان زن در زندانهای ایران. دادگاه تجدید نظر حکم 2 نفر دیگر را هم تایید کرد. هدا امید و نجمه واحدی. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. 15 سال زندان سهم 2 زنی است که دوره‌های آموزش ضمن عقد راه انداخته بودند. هدا امید و نجمه واحدی متهم شدند که از طریق آموزش شروط ضمن عقد قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی را داشتند. گرفتن حق طلاق، اجازه اشتغال و ادامه تحصیل. نهرنگیز کار و حسین قاضیان مهمانان این برنامه صدای دیگر هستند. خانم کار، آیا صدور این احکام سنگین برای فعالان زنان رو میتونیم دور جدید برخورد جمهوری اسلامی با فعالان این جنبش بدونیم؟
نه، من تصور نمیکنم این دور جدید نیست. همواره جمهوری اسلامی حساسیت داشته، منتها در دورانهای مختلف تحولات سیاسی کم و زیاد شده. فرض بفرمایید بعد از جنگ ایران و عراق یه ریزه گشایش شد، یا در دوران آقای خاتمی اون اوائل تا حدود گشایش شد، اون هم برای اینکه تشکل‌های زنانی ایجاد بشه، البته نه زنانی از تبار ما، ولی همواره جمهوری اسلامی نسبت به فعالان حقوق زن بدبین بوده، سخت گرفته و حتی همون اوائل هم ماها رو نسبت میداد به اینکه با فرض کن آمریکا کار میکنیم، با غرب کار میکنیم و بی بندوباری غرب و تهاجم فرهنگی غرب ما داریم نمایندگی میکنیم. بنابراین تازگی نداره به نظر. ولی اون که در حال حاضر در آراء برخی از قضات میبینیم، برای اینکه ببینیم وقتی که پرونده حقوق زن مطرحه، فعال حقوق زن اینها رو چند تا شعبه هستن که ارجاع میدن به اون شعب. این شعب هم درسشون روونه، یعنی میدونن که نظریه های آقای خامنه ای چیه، سیاست کلان جمهوری اسلامی چیه، سپاه چیه، و اصلا نیروهای سپاه اغلب اینا رو میگیره و بعد اون رأی رو که باید بدن و خودشون از ابتدا میدونن صادر میکنن، چند تا ماده قانونی هم. اما در حال حاضر این یکی حکم به شدت عجیب و غریبه، برای اینکه اولا میگه که اینها که مثلا آموزش میدادن شروط ضمن عقد رو، اینا بنیان خانواده رو متزلزل میکردن، در حالی که بنیان خانواده وقتی متزلزل میشه که زن احساس کنه هیچ حقی نداره، متنفر از شوهرش ولی نمیتونه ازش طلاق بگیره. شرط ضمن عقد این امکانو به زن میده که خیالش راحت باشه و با اعصاب بهتری زندگی رو اداره بکنه، ضمناً مهریه هنگفتن مطالبه نکنه. یا مثلا در این آرا غیر از اینکه موضوع رو به دوال متقاسم ربط میده، از طرف دیگه میگه که وقتی که اینا متزلزل میکنن بنیان خانواده رو، اینها قصد براندازی دارن. آخه شما ببینید با کدوم منطق این چند تا موضوع رو میشه به هم چسبون؟ شرط ضمن عقد بنیان خانواده رو متزلزل میکنه، بعد این زیر سر دولت متخاصمه، چون نتیجه‌ای که میخواد ازش بگیره براندازی. این معلومه که کار سیاسیه، اصلا کار قضایی نیست و مشخصه که نمیخوان در اون کشور فعالیت برای بهبود حقوق زن حتی در چارچوب قوانین اسلامی خودشون صورت بگیره.
آقای قاضیان، شما چنین احکام طولانی مدتی رو تنها به اتهام برگزاری کلاس‌های آموزشی چطور ارزیابی می‌کنید؟
شاید بهتر باشه بگیم که این در واقع ادامه اون دور جدیدی است که از سال 88 و با سرکوب جنبش سبز شروع شد. چون از اون زمان به بعد دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی به این نتیجه رسیدن حالا که هزینه سرکوب اون جنبش رو پرداخت کردن و موفق شدن، بهتره که در واقع بساط جامعه مدنی و سازمان‌های جامعه مدنی رو هم جمع کنن و فقط اونهایی رو بهشون اجازه بدن که در ذیل و در جهت حکومت حرکت میکنن و جنبش زنان هم از این آسیب در امان نموند و برخورد با تشکل‌ها و حرکت‌های جنبش زنان از اون زمان اوج گرفت و می‌بینیم که در تمام این سال‌ها انواع و اقسام تضییقات وجود داشته، من جمله از طریق اینکه دستگاه‌های امنیتی، دستگاه قضایی رو وادار کنن که احکام زندان و بعضن احکام خیلی سنگین برای مجازات این فعالان بده، با فرض اینکه این ممکنه جنبه بازدارندگی داشته باشه و عده کمتری رو باعث بشه که بپیوندن به این حرکت. و خب میبینیم با وجود اینکه چنین ایده‌ای وجود داشته، در تمام این سالها هم فعالیت‌های زنان ادامه داشته، گرچه در این سالها اون حرکت قدری کنتر شده، صداش کمتر هست، اما در این حال وقتی به مجموع این 40 و اندی سال نگاه میکنیم، میبینیم که با وجود همه این فراز و فرودها زنان خیلی جلوتر از جایی هستند که جمهوری اسلامی تلاش داشته اونا رو نگه داره.
خانم کار، آقای غازیان معتقدند که این فشارها و سرکوب‌ها باعث شده که فعالیت فعالان جنبش زنان کند بشه، اما ما همچنان می‌بینیم که گروهی فعالانه و امیدوارانه کارشون رو ادامه میدن. به نظر شما صدور چنین احکامی برای این افراد امیدوار چه تأثیری خواهد گذاشت؟
خب ببینید، امیدوار هستن، خب خیلی‌ها هم کار می‌کنن. اون موقع هم که ما کار می‌کردیم خیلی‌ها بهمون می‌گفتن که بابا سری که درد نمی کنه که دستمال نمی بندن. الان هم جامعه همین صورت رو داره. ببینین این همه زن وکیل دادگستری در ایران هست، ولی اینا که نمیرن فعال حقوق زن بشن، کار و کاسبیشون رو دارن، پولشون رو در میارن، خانواده هاشون در رفاهن. طبیعیه که وقتی که موقعیت فعالان حقوق زن اینقدر آسیب پذیر میشه، خب تعداد زیادی از کسایی که ممکنه دلشون بخواد وارد این حوزه بشن محافظه کار میشن، و خودشون هم محافظه کار نشن، خانواده بهشون تکلیف میکنن که وارد این حوزه ها نشو. من نمیتونم بگم بی تأثیره، ولی این رو هم میتونم بگم که اونهایی هم که ریسک میکنن و وارد میشن، معمولا سیاست امنیتی جمهوری اسلامی جوریه که ناگهان اینها رو متوقف میکنه، هرچند که مثلا چند سالی هم تحملشون کرده باشه.
آیه غازیان، در کنار همه این مخاطرات، ما وقتی با سراغ شبکه‌های اجتماعی میریم، با تعداد گسترده‌ای از ویدیوهای آموزشی، جلسات آنلاین و لایف‌های مختلفی روبرو میشیم که دارن تلاش میکنن برگزار کنندگان اونها که به زنان آموزش بدن و اونها رو نسبت به آنچه که قوانین جمهوری اسلامی برای اونها تدارک دیده و آنچه که در جهان اطرافشون میگذره آگاه تر بکنن. فکر میکنید آیا ارتباطات آنلاین میتونه جایگزینی برای ارتباطات پرمخاطره چهره به چهره باشه؟
به هر حال خیلی روشنه که وقتی فضا و مجال حرکت در جهان واقعی یا جهان آفلاین و در زمین بازی واقعی کم میشه، امکانات جهان آنلاین میتونه به کمک بیاد و فضا و مجال جدیدی رو باز بکنه. وقتی این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم، کسانی که میخوان در جهان واقعی، در زمین واقعی، در خود ایران فعالیت زنان رو به پیش ببرن، با مخاطراتی روبرو هستن که خانم امید و خانم واحدی روبرو شدن. اما وقتی شما در جهان آفلاین نباشید و بخواید از امکانات جهان آنلاین استفاده کنید و مثلا در خارج از کشور باشید، میتونید پیامتون رو منتقل کنید کما بیش به مخاطبان در داخل، بدون اینکه از اون تهدیدهایی برخوردار باشید که اگر قرار بود این کارو در جهان واقعی در خود ایران انجام میدادید. بنابراین این یک امکانی که تا حدی میتونه جایگزین اون نوع از فعالیت‌ها بشه. و به علاوه وقتی به حوزه آموزش راجع باشه، ممکنه اثرش هم بلند مدت تر و تا حدی ماندگارتر باشه و غیر از اینکه خطر کمتری داره، میتونه در ادامه فعالیت ها مؤثر باشه، به دلیل اینکه میتونه نسل های بعدی رو هم در واقع بپیونده به نسل های قدیم تر که دارن تجربه خودشون رو در این فضا با دیگران به اشتراک میذارن. این مزیت ها شاید باعث بشه که ما فکر کنیم که جانشین مناسبی است، مادامی که فضای حرکت در خود جامعه ایران پرمخاطره است، بازدارنده است برای بسیاری و گاهی اوقات مخاطراتش بیش از اون است که در واقع فعالیت انجام شده حکایت داره و همونطور گفتم بیشتر تنبیه کسانی است که قراره به این فعالیت‌ها بپیوندن، نه اینکه لزوما خود اون فعالیت‌ها حتی مطابق قوانین جاری این مقدار مجازات داشته باشه.
با سپاس از مهرنگیز کار حقوقدان و حسین قاضیان جامعه شناس، هر دو ساکن آمریکا، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.